در کنار بشقابم میخکی که ساقه اش در کاغذ پیچیده باشد نظر من را جلب کرد. نگاهی به اطرافم کردم و دیدم که تمام مردها آن گل را به یقهشان زدند و من نیز با همان حالت طبیعی آزاداندیشی از آن پیروی کردم. بر سر میز برگوت از من دور نبود. گفته هایش را خوب می شنیدم. آنگاه بود که به آقای دونقپوا پی بردم. به راستی هم صدای شگرفی داشت. به نظر می رسید که شیوه بیان برگوت به کلی با شیوه نگارشش و همچنین آنچه می گفت با آنچه که آثارش آکنده از آنها بود تفاوت دارد. همه نویسندگان بزرگ چنینند. زیبایی جمله هایشان به همان گونه گمان نشدنی است که به مثال زیبایی زنی که هنوز نمی شناسیمش. برگوت را بعد از غذا با آقای سوان دوباره ملاقات کردم. آنجا بود که به او گفتم: آقای برگوت، من به تازگی لابغما را در فده دیده بودم. میخواستم نظر شما را راجع به لابغما بدانم. رو به من کرد و گفت:
خب، در صحنه‌ای که لابغما با بازوان باز برافراشته میایستد و تمام حضار برایش کف میزنند، با هنرمندی بسیار فاخر شاهکاری را تداعی می کند که شاید خود او هرگز آن را ندیده است. منظورتان کاریاتیت هاست؟ نه نه، شاید فقط در صحنه ای که به عشقش اعتراف می کند به دستش همان حرکتی را می دهد که همسو در سنگ قبر سرامیک دارد. لابغما دارد هنر خیلی قدیمی تری را زنده می کند. این فدر قرن ششمی خیلی قشنگ است. آن بازوی عمودی، آن حلقه های زلفی که به مرمر می زند، ابداع همه اینها خیلی هنر می خواهد. بیشتر از خیلی از کتاب هایی که امسال عتیقه نامیده می شوند اصالت باستانی دارد. بله.
از آنجا که برگوت در یکی از کتاب هایش خطابه معروفی برای آن مجسمه های باستانی سروده بود، چیزهایی که در آن گفتگو می گفت برای من بسیار روشن بود و انگیزه تازه‌ای به من داد که به بازی لابغما بیشتر علاقه‌مند شدم. خانم سوان برای آن که در گفتگو شرکت کرده باشد از من پرسید:
آیا جیلبرت آنچه را که برگوت درباره فدر نوشته بود را به دست شما رساند یا نه؟
ببخشید دخترم اینقدر سر به هواست.
و این را برگوت شنید و فروتنانه لبخندی زد و گفت:
نوشته بی اهمیتی است.
نه خیر، به راستی که این جزوه کوچک یا تراکت کوچک خیلی هم قشنگ است. ممنونم از شما.
و این را گفت تا میزبان خوبی به نظر برسد. همچنان از برداشت هایم برای برگوت می گفتم. او اغلب آنها را درست نمی دانست، اما می گذاشت تا حرفم را بزنم. از آنجا که ایرادهای من را رد می کرد، به او گفتم که آقای دونقپوا آنها را مسخره کرده بود. و او
دونقپوا؟ آه، خوب می شناسمش. از آن پیر سگ هاست. نگران نباش پسرم، گازتان که نگرفته. چون مدام فکر میکند که سر و کارش با یک تک استخوان یا یک لقمه نان است. چطور مگر دونقپوا را میشناسید؟
آقای سوان پرسید.
و در ادامه خانم سوان که نظر برگوت را بسیار صائب می دانست و بیشک می ترسید که آقای دونوپوا از خود او نزد ما نیز بدگویی کرده باشد، گفت: آدم عجیبی است. دونوپوا آدم عجیبی است و البته کمی خسته کننده. خواستم بعد از شام با ایشان گپی بزنم، اما به نظرم آدم بیمزهی آمد. انگار حتما باید به آن چاشنی اضافه کنیم.
همینطور است، دقیقاً. اغلب مجبور است سکوت کند تا ذخیره حماقتی که پیرهن سفید و دستمال گردنش را آهاری می کند تا آخر شب نگه دارد تا تمام نشود.
به نظر من هم آقای برگوت و هم خانم بنده بسیار سخت می گیرند. البته که من هم قبول دارم که دونوقپوا نمی تواند برای شما جذاب باشد، اما از نظرهای دیگری هم آدم جالبی است. به عنوان یک عاشق خیلی جالب است.
و پس از اون که مطمئن شد صدایش به گوش جیلبرت نمی رسد، گفت: زمانی که در روم دبیر سفارت بودم، معشوقه ای در پاریس داشت که خیلی خاطرش را می خواست و به هر ترتیبی که بود هفته ای دو بار خودش را به او می رساند تا دو ساعتی با او باشد. به راستی من به شخصی که دیوانه می شدم اگر که در روم کار می کردم و معشوقم در پاریس می بود.
خانم سوان به حالت تأکید به شانه های من زد و گفت:
حواستان را خوب جمع کنید، مبادا به ایشان اعتماد کنید، آدم خیلی بدگویی است.
و این را با لحنی گفت که پنداری آقای دونوپوا از او بد گفته بود. سون هم با حالتی سرزنش‌آمیز همسرش را نگاه کرد که بیشتر از این صحبتی به میان نیاورد.
با این حال جیلبرت که دو بار از او خواسته شده بود برود و خود را برای بیرون رفتن آماده کند، میان پدر و مادرش نشسته بود و سرش را به ناز به شانه پدر تکیه داده بود. در نگاه اول هیچ کس نمی توانست به اندازه او با آن گیسوان سرخ و پوست طلاگون شبیه به مادری باشد که سبز و سیاه بود. خوب به چهرهش خیره شدم. همانند کسی میمانست که نقاش برای بازی با رنگها از او خواسته باشد که به لباس نیمه مبدل و یک زن ونیزی درآید. گویی این نقاشی جان داشت. پنداری جیلبرت جانوری افسانه‌ای را به نمایش می‌گذاشت که پوست طلایی‌اش از آن پدرش بود. تا آنجا که هنگام آفرینش جیلبرت طبیعت این مسئله را چاره می‌کرد که چگونه با تنها ماده در دسترسش با پوست آقای سوان خورده خورده خانم سوان دیگری را ساخته باشد. به راستی که طبیعت خیلی زیبایی ماده را به کار گرفته بود، همچون استاد صندوقسازی که به عمد همه دانه ها و گره های چوب را روی کار نمایان بگذارد. در چهره جیلبرت در کنار بینی که عین بینی اودت ساخته شده بود پوست اندکی برجسته میافت تا دو خال صورت آقای سوان دست نخورده بماند و در نتیجه گونه تازه‌ای از خانم سوان در کنار او پدید بیاید. گهگاه زمانی که جیلبرت می‌خندید در چهره او ترکیب گونه بیضی پدرش را
با رخسار مادرش می دیدی. انگار که این دو را با هم گذاشته بودند تا ببینند ترکیبات آنها با هم چگونه می شود. چشمان جیلبرت نگاه نرم و بی پیراهی پدرش را داشت و بدین گونه در جیلبرت دو سرشت آقا و خانم سوان به تناوب موج می زد. پیش هم می نشست و یکی بر دیگری چیره می شد.
جیلبرت
با صدای خانم سوان که نام جیلبرت را به زبان می آورد از دنیای درونم به دنیای بیرون پرتاب شدم.
جیلبرت عزیزم زود باش، برو، ما رو معطل میکنی، برو.
جیلبرت سرش را از زیر بازوی پدرش پنهان کرد و سوان به مهربانی انگشتانش را میان گیسوان بور او فرو برد. همانطور که صدایش را بچگانه میکرد گفت:
کنار بابای خوبم خیلی خوشم، میخواهم یکم دیگر همینطور بمانم.
آقای سوان از آن دست مردانی بود که نزد فرزندان خود محبتی را حس می کنند که در همان نام آنان جسمیت یافته است و مایه تداوم آنان پس از مرگشان خواهد بود. و برای پنهان کردن هیجانش پا به بحثی گذاشت که ما درباره لاب و ما می کردیم. سوان این عادت را از محفل گرمانت گرفته بود که در پذیرایی از هنرمندان بزرگ آنگونه رفتار کند که گویی فقط می خواهی برای دوست نزدیکی خوراکی را که دوست دارد بپذیر. به حالتی که از برگوت عذر بخواهد به من گفت:
وای خدا، چقدر در حضور شما سطح بحث بالا می رود. به نظرم داریم واقعا درباره هنر بحث می کنیم.
خانم سوان گفت:
خیلی خوب است، خیلی خوشم می آید، از این بحث ها واقعا لذت می برم.
و نگاه قدرشناسی به من انداخت که هم از محبت و هم از این بود که هنوز میل قدیمیش به بحث‌های روشن فکرانه را در دل داشت. سپس برگوت با کسان دیگر و به ویژه با جیلبرت گفتگو کرد و من همه ی آنچه را که در دل داشتم با چنان آزادی به برگوت گفتم که مایه شگفتی خودم شده بود. اما با این حال سخت نگران بودم که ببینم با صحبتها و طرز فکرم چه اثری بر او گذاشتم. اما نمیدانم چرا به چشم برگوت مثال یک آدم احمق آمده بودم، تا اینکه جیلبرت در گوشم گفت:
خیلی خیلی خوشحالم چون دوست بزرگم برگوت از شما خیلی خوشش آمده. به ماهان گفته که به نظرش فوق‌العاده باهوش هستید.
از جیلبرت پرسیدم:
راستی؟ راستی؟ قرار هست کجا برویم؟ هر جا که باشد. من که میدانید این طرف یا آن طرف، هر جا که باشد.
هر آنچه در حال سپری شدن بود برایم ناباورانه بود. اینکه جیلبرت در گوش من از هر جا سخن بگوید. اما پس از آن ماجرای روز سال مرگ پدر بزرگش
با خودم میگفتم که نکند شخصیت ژیلبرت غیر از آنی باشد که پنداشته بود.